بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه مباحث نفس رسیده بودیم به فصل نهم که راجب مسائل معاد بود، چون صدر المتعلمین بحثای معاد رو متفرع بر مباحث نفس کرده، جایگاه مباحث نفس رو مقدمه ورود به مباحث معاد دانسته. در فصل نو ما اون در واقع روی کرده کلانی که به مسئله معاد وجود داره انظار متعدد نصره شد و استدلال هایی رو که بر اصل معاد بود در همون فصل نهم گذشت. در فصل ده راجع به معاد روحانی و جسمانی انسان مباحث مطرح میشه که بخش وسیعی از آثار صدر المتعلمین رو به خودش اختصاص داده. حالا در فصل دهم یه مقدمه اول صدر المتعلمین میگیره، جایگاه علم معاد رو تبیین میکنه، چون احساس میکنه داره وارد یک بحث سنگینی در حوزه معاد میشه، مقدمه‌ای رو در این خصوص مطرح میکنه و بعد وارد اصل بحث میشه. معاد روحانی و جسمانی و امثال اینا نظرات مختلفی که اینجا هست، دیدگاهی خودشون داره و مبانی دیدگاه خودش رو به تدریج ارائه میکنه. بیانشون اینه: الفصل العاشر فی معاد الانسان الروحانی و الجسمانی. این فصل در خصوص معاد انسان، چون فصل قبلی راجع به معاد کل بوده که مسیر وجودی همگان به طرف خداوند متعال، الا الله تشیر الامور. اون فصل برای اثبات معاد کل موجودات بوده. حالا در خصوص خود انسان که بیشتر محل مداخله و دقت هستش، راجع معاد انسان یکی از بحثایی که مطرح هست اینه که آیا معاد انسان صرفا روحانیه، صرفا جسمانیه، یا هم روحانی و هم جسمانیه. الفصل العاشر فی معاد الانسان الروحانی و الجسمانی. اون مقدمه‌ای که عرض کردیم اینه، نکته خوبی هم در این مقدمه مطرح شده، صدر المتعلمین در آثارش آورده: اعلم ان علم المعاد من اغمز العلوم و اشرفها مرتبتن و ادقها سبیلن و اخفاها دلیلن. حرف بسیار متینی هست، یعنی مسائل بارها یادتون باشه قبلا در درس و بحث عرض کردیم، مباحث غوث نزول بسی آسانتر است از مباحث غوث صعود و بحث های بسیار گسترده‌ای در ارتباط با غوث نزول صورت گرفته. این اگه شما صدر المتعلمین رو کنار بذارید، تقریبا از مباحث غوث صعود خیلی چیز اندکی باقی میمونه در نگاه فلاسفه دیگر. عرفا بحث کردن، ولی خب تفاصیل بحث که به نظر برهانی بخواد بشه راجعه کردیم نه، دارن بحث های خیلی خیلی اعتبان بحثایی رو که صدر المتعلمین داره، اون اصول و امهاتش در کلمات آیون عرفا هست. یعنی چند تا بحث اساسی که صدر المتعلمین در این خصوص داره در کلمات عرفا اومده، نه با این نظم و سیاق و ساختار برهانی و به شکل دستگاه مانند، اونجوری به این سبک نیسته. مثلا اون بحث تناسخ و اینها ریشش در کلمات آیون عرفا و همون فرماشات محقق قیصری هست، در مقدمه قیصری انشاءالله بهش میرسیم، یا در بحث رجعت حیاتون باشه اون یکی از دیدگاه‌های خیلی صائب در این زمینه در کلمات آیون عرفا آمده، منطقه مطابق یک دستگاه باشه و به نحو برهانی بخواد پیاده بشه، مقدمات فلسفیش تبیین بشه و بخواهیم نتایج بگیریم، تقریبا شما صدرا رو بگیرید در کلمات فلاسفه راجب حوض صعود بسیار کم مطلب اومده. صدرا هم که اومده بحث رو این همه مبسوط کرده، بازم که انسان سر رو بالا میکنه میبینه در واقع بازم باید بگیم که اگر کلیاتی مطرح شده یه مقدار به طرف متوسطات رفته، بسیاری از جزئیات هنوز در ابهام به سر میبره. این دست کم اینه که اینا تبیین گسترده نشده و سوالاتی هستش که انسان فقط دورنمایی از پاسخ اونها رو داره، نه تفصیل. و برخلاف بحثایی که در ارتباط با خداشناسی هست، در ارتباط با وجودشناسی هست، اون بحث ها با تمام ریزکاری ها ببینید که مورد مداقه یه هست. جای توجه هست که مثلا خود الان صدر متعلین این بحث رو میفرماد، همینان داره یکی از علتاش رو میگه که مثلا سر اختفاء مباحث غوث صعود برای آیون فلاسفه غفلت از اینه که غوث صعود در بستر نفس معنا داره و باید مسائل نفس حل و فصل بشه تا مباحث غوث صعود به خوبی بتونه حل و فصل بشه. خب به مدت زمان بسیار طولانی تا قبل صدر متعلین کسی این التفات رو مطرح نکرده، یعنی این بحث التفات نکرده یا بسیار اندک. صدر متعلین این باب رو باز کرده، بحث نفس در زمانهای سابق در طبیعیات مطرح می شده یا بین طبیعیات و فلسفه مطرح می شده، ولی ایشون آورده در متن مباحث فلسفی و مقدمه مباحث غوث صعود تر کرده. ولی چیزای دیگه هم میشه گفت، یعنی اگه تأمل بشه راجب این که چرا مباحث غوث صعود از یه جهاتی پیچیده تر و سخت‌تر ازش از مباحث غوث نزول، نقطه‌های تأملی است. خدایون عرفا هم یه بحثی دارن و اون استش که مثلا مثال صعودی دریافت شهودیش سخت‌تر است از مثال نزولی. یعنی چیز جالبیه، اونایی که خودشون اهل این مسائل هستن میگن راهیابی کشف و شهودی که اول اونا چون بحث این جمله در زمینه بحث مثال نزولی و صعودی مطرح شده، ولی اختصاصی نباید داشته باشه، یعنی ملاکش نباید، ملاکش عام بود. بله بله، جناب ابن عربی رو داره این بحث رو داره که اصلا اسم مثال صعودی رو گفتن مثال محالی، برزخ محالی، توجه کرده؟ و اسم مثال نزولی رو گفتن برزخ امکانی. دلیلش رو بچه ها توضیح بدن، میگن اطلاع و علم کشف و شهودی به برزخ نزولی خیلی آسانه، ولی تو افرادی رو که مثلا خبر از اخبار از غیب بکنن که حوادث آینده چیه، اینا زیادن در میان عرفا، چون میتونن وارد غوث نزول بشن و اطلاعاتی از مباحث آینده به دست بیارن. ولی غوث صعودی یک ویژگی داره و اون ویژگیش اینه که شما میبینید همه موجودات از غوث نزول میان به عالم ماده، وقتی وارد غوث صعود شدن برگشت نمی کنن. این که کسی در حال حیات منصرح باشه، آزاد باشه، بتونه در غوث صعود بره و مجدد بخواد برگرده، یعنی مراتب غوث صعودی که دیگران البته دارن، نه غوث صعودی که خودش داره، نه اونایی محقق نشده، توجه کردید؟ نه بله؟ بله. مثلا خبر از اخبار روز قیامت بدن، ارتباط اعمال رو با نتایجش توضیح بدن، توجه کردید؟ مثلا این اعمالی که ما در دنیا انجام میدیم نتایج اخرویش چیه، نه اینکه اصلا نمیشه، خود اون محالی یعنی بسیار مشکل، گفتن به ندرت انجام میگیره. و اینا از نگاه اهل معرفت و عرفا یکی از برجستگی های انبیای الهی کثرت خبر از غوث صعوده، توجه کردید؟ یعنی مثل ابن عربی اصلا میگه که از نگاه ما همین که شما انبیا مثل رسول الله میبینید که به راحتی از غوث صعود خبر میدن، نه اینکه فقط از اتفاقاتی که در آینده تو دنیا میفته که مثلا خبر از این میده که از غوث نزول با خبر شده، نه، این که از غوث صعود به این گستردگی دارن اخبار میکنن، روابط اعمال و نتایج رو دارن توضیح میدن به خیلی ریزکاری ها. این اصلا براشون یاشون خودشون اهل این مسئله هستن، همه چیز رو میخوان به نوع شهودی علاقه هستن، میبینن این فضای شهودی و کشفی در غوث نزول براشون فراهمتر هستش تا مسائل غوص صعود. و میبینن که انبیای الهی تو این فضا خیلی دستشون بازه، از این براشون جای شگفتی دارد و یک نوع فضای تن دادن به مباحث دینی و بحثای انبیا هم براشون همین فضاست. این جای کار داره، میشود تأمل کرد که چرا مسئله بینی. اما خود جناب صدر متعدد اینجور میفرماد اعلم ان علم المعاد من اغمز العلوم، از مشکل ترین دانش هاست و اشرف ها مرتبتن. این تو بحثای این جملاتی که ایشون هم داره میگه تو بحثای کلامی هم مؤثر هستن. یعنی ما نباید اون انتظاری که از براهیم به استدلال ها در فضای شفافیتی که در مباحث غوص نزول داریم همون انتظار رو در مباحث غوص صعود داشته باشیم. اینه بسیار جالبی گازه ها که بجبینم دیتون می کنم اینها، یعنی طبیعت مباحث فلسفی رو در قسمت های دیگر میشینم و تعمل می کنم. خیلی نقطه آدم به دستش میاد که مثلا بعضی جا خیلی روشن و شفافه، بعضی از جاها نه. مثلا بعضی از جاها من احساس میکنم که طرح‌های مختلف رو میپذیره، توجه کردید؟ لذا اینجور جاها ما به کشف و به دین خیلی نیاز داریم، چون واقعا به لحاظ عقلی چند طرح محتمله. نمیخوام بگم عقل اصلا، ولی خیلی مشکله. برخی از ساعت‌های یونی مثلا راجع مبدأ اصلاً عقل طرح‌های مختلف نمی‌پذیره، یعنی کاموس محکم روشن واضح شفاف بحث رو مطرح می‌کنه، درجه کرده. یا راجع بسیار از بحث وجود شناختی، ولی برخی از حوزه‌ها هستش که از یک نمی‌دونم این چه طبیعتی باید براش قائل بشیم، چه نکته‌ای وجود داره که در اونجا آدم احساس می‌کنه که به شریعت و به مباحث کشفی نیازمنده، یعنی که نه عقلانیت باید در زیر پوشش اونها حرکت بکنه تا بخواد سطوری از عالم هستی رو درک بکنه. این به نظرم خیلی اهمیت رسد. اینجور طبقه بندی کردن مباحث فلسفی و امثال اینها هم، اینجور طبقه بندی کردن این بحث ها هم در واقع میتونه ارزشمند باشه. الان یکی از قضاوت ها رو صدر و متعلین داره اینجا انجام میده. اعلم ان علم المعاد من اغمز العلوم، از مشکل ترین دانش هاست. و میدونید که وقتی ایشون میگه علوم، نگاهشون در این بحث علوم نه مثلا الان مقایسه بکنه مثلا فرضیم با طب یا با اینا، منظورش نیست. یعنی علوم ربوبی، علوم الهی، در فضای علوم الهی این از پیچیده‌ترین و سخت‌ترین دانش هاست و اشرف ها مرتبتن و به لحاظ مرتبه بسیار شرافت داره و عدد ها سبیلن و راهش بسیار دقیقه و اخفا ها دلیلن، استدلال هاش به این آسانی به دست نمیاد، به این آسانی به دست نمیاد. غل من اهتدا الیه، کم هستن کسانی رو که هدایت بشن به علم معاد، الیه به علم معاد برمید. حتی ان رئیس الحکما اعترف بالعجز ان اثبات ضرب من المعاد به دلیل العقلی. تا جایی رو که جناب ابن سینا میشونم دیگه اطلاقی از رئیس الحکما ابن سینا هست، رئیس الحکما شیخ الرئیس ابن سینا اعتراف به عجز کرد، اعتراف کردی که نمیتونه گونه ای از معاد را با دلیل عقلی ثابت بکنه، در حالی رو که اون گونه‌ای که ایشون با دلیل عقلی نتونه ثابت بکنه و هو الذی لمعظم الخلائق، اون گونه از معاد برای معظم خلائق همون گونه از معاد مطرحه. خب حالا قبلنم داشتیم و الانم میاد و چه مشکلات اینها در نفوس سازجه غیر مرتقی به تجرد عقلی پیدا کردن. یعنی تاریخ فلسفه رو در این فضا باید ببینه، بعد ببینه مثلا صدر متعدین چیکار کرده این فضاها با روشن بشه و چه درگیری ها و مشکلاتی اینجا داشتن. بله برای کسی که نخواد فکر بکنه و با استدلال اون مشکل نیست، تازه معلوم نیست که معتقدش چی میشه، این در واقعا در عمق جانش چه جور اعتقادی داره اون معلوم نیست، ولی کسی بخواد تحقیقا این مباحث رو پیش ببره که جزء اصول دین هستش، بخواد پیش ببره میبینه کار مهمی. و این چرا اینجوریه؟ استدلالی که خود صدر داره، بیانی خود صدر داره اینه، چرا معاد به این سبکی علم معاد؟ و این مفتاح علم المعاد هو معرفت النفس و معرفت الله. بله؟ لمعظم الغیب و هو الذی، یعنی این ضربی از معاد که جناب ابن سینا نتونست با دلیل عقلی اثباتش بکنه، این برای معظم خلائق، یعنی معظم خلائق مردم، معظم مردم اتفاقا همین نوع معاد براشون هست که منظور معاد برزخی هسته، اینا به درجه تجرد عقلی نمیرسن، اینا همین معاد برزخی مثالی اینا دارن. فَإِنَّ مِفْتَاحَ عِلْمِ الْمَعَاد هُوَ مَعْرِفَةُ النَّفْس و مراتبها، یعنی کلید علم معاد. قبلنم اشاره به این بحث کردیم، فَإِنَّ لِذَا علم معاد جزء تکمله های مباحث نفسه، این جزء فروعات و نتایج و آثار معرفت النفس به حساب میاد. فَإِنَّ مِفْتَاحَ عِلْمِ الْمَعَاد کلید دانش و علم معاد و حل مباحث معاد در معرفت النفس و شناخت مراتب نفس. خود این مراتب هم اینجا براش اهمیت داره، و معرفت النفس و معرفت و مراتبها. البته اینجا یک انشالله یه وقتی بهانه میدونی بحث مطرح میکنم، بعضی هم ممکنه به یک توهماتی بیفتن که اساسا مسئله مراتب قوس صعود چیزی جز نفس نیست. این در این جمله در عین اینکه درسته میتونه برداشت غلط ازش صورت بگیره. توجه کردید؟ یعنی ما واقعا عوالمی داریم. بله، این عوالم که واقعا عوالم هستن چیزی جز نفوس انسان‌ها و در نهایت مثلا نفس کل انسان کامل نیست. یعنی کل این بستر نفس، این عوالم انده، ولی این عوالم تحت سیطره نفس انسان کامل و بعد به حساب نفوس انسان هاست طبقه بندی میشه و صورت میگیره. این دو تا حرف متضاد نیست. یعنی شما با عوالم برخورد میکنید، در این حالی که میتونید بگید من دارم سفر نفس میکنم. ممکنه که چون برخی تحلیل ها اینا رو آدم اینجوری احساس میکنه، مثلا ممکنه برخی یه گمان بکنن که اینا مثلا بله زمین و زمان اینا همجور سجا خودش هستش و مشکل نداره، فقط مثلا انسان در درون خودش هی داره فرو میره. این جمله میتونه معنای درست داشته باشه ولی میتونه معنای غلط هم داشته باشه.
نفس در واقع
نفسه، درسته، ولی من میخوام یا اون برداشت غلطی که گازه خود میشه، انکار میکنن تحقق عوالم را. توجه کردی؟ انکار عوالم را، یه همیشه در خوده میتونم میگم، یعنی اون تلقیی که میخواد این شخص بکنه، یعنی خود رو میخواد بگه عوالمی در کار نیست در قوس صعود. توجه کردید؟ این رو میخوام عرض بکنم، این نادرسته. فإن مفتاح علم المعاد و معرفت النفس و مراتب آین، اونجا بهشت از جهنم هست، عوالم هست، برخوردها هست با افراد دیگه، همه اینا سر جا خودشه. بله، کلن تو بستر نفس صورت میگیره تمام این عوالم، تمام این تو بستر نفسه. اما نه اینکه عوالمی نباشه، انسان‌هایی باشن صرفاً در درون خود به معنای متعارف و معمولی، اینجوری نیست. فإن مفتاح علم المعاد هو معرفة النفس و مراتبها. بعد ایشون این توضیح میده، تو بحث قبلی هم داشتیم حرکت جوهری که نفس داره. اگه کسی به حقیقت نفس توجه بکنه، به مراتب نفس توجه بکنه که اول طبیعیه، بعد مثلا نباتیه، بعد مثلا حیوانیه، بعد عقلیه، حالا ایشون بحث مراتب نفس رو که پیش میگشه، یکی از جایی رو که ایشون توضیح میده بحث در واقع چهار مرتبه ایه. اغلب ایشون تو عباراتش سه مرتبه ای میاره و آخرین مرحله رو عقل میدونه، جایی هم تصریح داره به این بحث، آخر عقله. توجه کردید؟ ولی در برخی از جاها، قبلا هم یه اشاره داشتیم، در برخی از جاها مرتبه بالاتر از عقل رو میاره و اونم فنایت اللهه، فنایت اللهه. طبیعتاً باید ایشون بگه که این مراحل رو که مطرح هستش زیر سر مباحث نفس باید حل و فصل بشه، که حالا یک نقطه‌ای در اینجا داره که در جای خودش باید بهش پرداخت. می‌فرماد فمن عرف حقیقت نفس و کیفیت تعلقها بالبدن اولاً ثم ارتفاعها و اشتداد وجودها شیئاً فشیئاً ثم انبعاثها عنها ثانیاً ثم رجوعها الی العقل بالفعل ثالثاً ثم مسیرها فی الاخیر الی الله تعالی رابعاً فکانت طبعاً ثم نفساً ثم عقلاً ثم متموسن نورها فی نور الاحدیه فهو العارف بالمعادین، فهو العارف نه عارف از این، فهو العارف بالمعادین. ایشون میفهمد که اگر کسی حقیقت نفس رو بشناسه، چگونگی تعلق نفس به بدن رو در ابتدا بفهمه که جسمانیت الحدوثه، نه اینکه در عالم دیگری به معنی اینکه بدن تصفیه کامل شد او خلق تجرد عقلی خودش داشته باشه و یک ارتباط مکانیکی پیدا بکنه. نه، جسم الحدوث معناش رو قبلا بحث کردیم، یعنی نفس انسان جسم من الاجسام بوده اول، منتها جسمی خاص. معنای جسمانی در حدود معنیش این است شما، یعنی حقیقت انسان در آغاز مثل این همه اجسام میگرد، این هم یک جسم بوده، منتها جسمی هستش که بر اساس همه اجسام تحول جوهری دارن، اما تحول جوهری بسیاری اجسام منجر نمیشه به شکل گیری مراحل تجردی، ولی این جسم جسم خاصی که در سیر مراحل در واقع حرکت جوهری صورت‌های تجردی عارض بر این حقیقت میشه بر اساس فرایند حرکت جوهری. می‌فرماد اگر کسی کیفیت تعلق نفس به بدن رو بدونه، ثم ارتفاعها و اشتدادها وجود اشتداد وجودها شیئاً فشیئاً، سپس ارتفاع و اشتداد، این ارتفاع یعنی ارتفاع از ماده که به حسب چی حاصل میشه، اشتداد وجودش مرحله به مرحله شکل میگیره، ثم انبعاثها انها ثانیاً، یعنی و بعد منبعث بشود از بدن، برخواسته بشه از بدن در مرحله دیگر، ثانیاً تو مرحله بعد، ثم رجوعها الى العقل بالفعل ثالثاً، یعنی اول مادیه، دوم میشه تجرد مثالی برزخی، سوم میشه تجرد عقلی، ثم رجوع. البته بین اینا وسایط فراوانی هستا، این بیان مراحل کلیه، ثم رجوع الى العقل بالفعل ثالثا، این مرحله سوم، و اینجا مرحله چهارم، ثم مسیرها فی الاخیر الى الله تعالی رابعا، که منظور فنای فی الله هستش، اینجا منظور فنای فی الله. بعد خودش توضیح میده فکانت طبعا، این همونا رو که گفته ای ثانیان و ثالثا اولا گفته و بعد ثانیان و ثالثا اینا که گفته، اینا رو الان داره توضیح میده، فکانت طبعا ثم نفسا ثم عقلا، پس ابتدا حقیقت نفس، حقیقت انسان، زمین به حقیقت نفس رو میگه، حقیقت انسان، حقیقت نفس، اول طبیعت بوده، این همین طبیعت جسمانیه که دیگران دارن، سپس نفس شده. نفس اینجا این رو باید چند جور میشه معنا کرد، ولی ظاهرا به مرحله حیوانی توجه میکنه، نه نفس در مقابل عقل با اون معنی خاصی که داریم منظور نیست. ثم نفسا، این بارها این اصطلاح رو داریم در ارتباط با مسئله نفس، ثم عقلا، سپس عقل میشه، ثم متموسا نورها فی نور الاحدیت. حالا این سیر گاه زغاد به حسب فرق که در همین عالم ماده است صورت میگیره، گاه زغاد بعد از مفارقت اینها صورت میگیره، این ها بحثایی است که در جای خودش با ریزکاری ها مطرح بشه، مثلا کسانی رو که در همین دنیا هستن ولی متموس در نور احدیت میشوند، اینا دیگه مراحل معادی از نگاه این آیون ندارن که اشاره در آیه قرآن هم خیلی روشن بهش هستش که بله آیه چیه که الا من شاء الله و چی دارید بله فسیر من فی السماوات و من فی الارض داره یا بل ارض داره فسیر من فی السماوات یا و من فی الارض الا من شاء الله، یا یه اینجوری که این استثناء کرده عده‌ای را، استثناء کرده عده‌ای را، این استثناء از نظر این آقایون کسانی هستن که مراتب معاد را در حال حیات دنیویشون طی کردن، این مسیر مسیر رفتنیه، اگر کسی به اختیار خودش تحت مسائل سلوکی این مسیر رو طی بکنه، این مراحل معاد رو نداره. این مثلا تو برخی از گزارش‌ها میگیم بی حساب و کتاب وارد بهش شدن، دیگه این مراحل رو نداره. حالا اگرم نشد، این مسیر به نحو قهری اتفاق میفته. این مسیر قهری نه یعنی حتما سعادت بخش است، میتونه سعادت مندانه باشه، میتونه شقاوت مندانه این مسیر طی بشه، حالا ان شاء الله یه ابهاماتی در کلمات صدرا هست، من یادداشت کردم در جای مناسب ان شاء الله عرض خواهم کرد، گرچه قابل حل و فصله ولی خیلی شفاف گاز قد نگفته. می‌فرماد که ثم متموسن نورها، تمس یعنی محو شدن یعنی فنا پیدا کردن، توجه کردید؟ ثم متموسن نورها فی نور الاحدیت، یعنی نور این نفس که نفس حقیقت نوری داره در نور احدیت محو میشه. البته تمس یک مرحله خاصی از محوه، ما محو و نمیدونم محو و تمس و اینا در فضاهای عرفانی به مراحل مختلف از فنا در واقع اطلاق میشه. اینجا الان صدرا اون رو در نظر نداره، متموسن که این فانی فلاح میشه به معنای صحیح فنای فلاح، نه به معنی معانی غلطی که در فنای فلاح میگن. ثم متموسن نورها فی نور الاحدیت، حالا اگر کسی این فهوه جزای اون فمن عرف هست، فمن عرف حقیقتا نفس و کیفیت تعلق آبل بدن و کیفیت ارتقاش رو تا اینجا فهوه الار، این شخص عمیقا میتواند بفهمد حقیقت معاد روحانی و جسمانی هر دو را. یعنی خیلی راحت میگه معاد هم روحانیه و هم جسمانیه، و اگر میگه معاد جسمانی نه تلقی ساده از معاد جسمانی، اگر میگه معاد روحانی نه تلقی ساده از معاد روحانی، یعنی خیلی راحت معاد روحانی و جسمانی رو به کار بره، منتها با تلقی صحیح عمیق حکمی. عاقبت اون شخص هم میتونه بگه، توجه کردید؟ ولی روابط در واقع روابط افعال و اشیاء و اتفاقات به معنای تبیین مراحل قوس صعود، میبینید همه یه چیزی که بله، یعنی این گزارش هایی رو که از آینده میشه گاه زاد به حسب باخبر شدن از قوس نزول به ریزه کاری هاشه، گاه زاد به حسب سفر در قوس صعوده، اینا با هم فرق میکنه. اغلب اینها ظاهرش ممکنه فرقی نکنه، توجه یعنی مثلا ما به لحاظ وجود شناختی خیلی از اخبار راجع به معاد میدیم، همین الان در دست ما هست، به لحاظ بحث‌های وجود شناختی میتونیم خبر بدیم که جمله چه مسائلی هست که این گونه گاهی بله. یعنی ما به حسب وجود شناختی به لحاظ بحث‌های قوس نزول، به لحاظ بحث ویژگی‌های باری تعالی، ویژگی‌های عوالمی که طی کردیم، خیلی اطلاعات راجع به قوس صعود میتونیم داشته باشیم. این غیر از این استش که مثلا بر فرض مثال به لحاظ شهودی و کشفی کسی وارد مراحل قوس صعود بشه، اون گونه که مثلا رسول الله شده گفته من رفتم جهنم رو دیدم، بهش رو دیدم و جهنمی ها رو مشاهده کردم، از احوالات اونا با خبر. اینه خیلی از کسانی رو که الان مراحل قوس صعود رو دارن رسول الله رفته اونا رو سفر کرده و مشاهده کرده. معراج پس سفر که قوس مثلا معراج میتونه در قوس، چون حضرت وقتی که به معراج رفته از قوس نزول هم خبر داده، مثلا گفته اولین چیزی که خلق شده این بوده، بعد این بوده، و این به خاطر اون جان انسان کامل که قوس نزول و صعود و همین رو در خودش جمع کرده، توجه کردید؟ یعنی ایشون میتونه بفهمه اینجا مال نزوله، اینجا مال صعوده، یعنی با اینکه سنخ عوالمش از یک جد یکسانه ولی تفاوت‌های مهم اینجا وجود داره که دقیقا میتونه بفهمه. مثلا شما فرض کنید از بستر زمان که خارج بشید، وقتی رفتید تو عوالم وجودی میتونید بگید نگاه کنید این فلش به طرف پایینه، این فلش به طرف چی هستش؟ بالا هستش، به طرف زمانی نیستش، خارج از فضای زمان هستش. این هم اونجا شفافتر، یعنی رو میبینش اونجا به لحاظ اندماجیه، یعنی در اونجا باید یه استنتاجهایی بکنه در بلاز قوس نزول، نام این باز نشده، یعنی شهود نمی کنه، شهود میکنه منها و لمهاش رو، نه شهود بکنه خودش رو. ولی کسی که در قوس رسول الله وقتی به معراج میره صلی الله علیه وسلم، اصلا میبینه مثلا زنهایی رو که با موهاشون آویزون هستن و دارن در آتش میسوزن، بله این هم در همون جاها پوشیده شده، به نحو اندماجی موجوده، توجه کردید، ولی در آوردن حقایق این گونه تفصیلی از حقایق بحث‌های اندماجی خیلی سخته. مثل به جایی که
مثلا یه وقتی میگن که حضرت کتابی
دارن که همه آینده دنیا و دنیا چی و اینا خود تصدیق خیلی فرق
نیست در مورد اون حوادث آشکاری که خیلی واضح گفتن، مثلا این عملی جبر رو داره، یعنی اون باید
بله
اینا رو
بله
باید بله
باید بله بله اخبار از دنیا تا الی یوم القیامه غیر از اخبار از خود ریزکاری‌های قیامت. تازه ریزکاری‌های خود قیامت هم عرض کردم یه وقتی به لحاظ فوس نزول میفهمه، توجه کردید، یا الهام میشه میفهمه، یا در هر صورت اونجا رو در دریافت میکنه، ولی نه به لحاظ فوس صعود این سفرها رو کرده.
مثلا بیان کتابی که مثلا در تعین میشه خیلی مثلا خبرش خیلی فاضله به این بیان این
حوادث عمومی اتفاق نداریم. البته چنین چیزی تو روایات درست این برداشت شده، ولی تو روایات این نیستش که دیگه اون عالی ترین علم اونجاست.
یعنی
فضا در حالی که قطعا باید اونها قرآن رو عالی ترین بدونن. توجه
کردید
خیلی از اوقات اینجوری مثلا در بحث معراج مثلا هستش، اینا خیلی مهمه، در حالی که مثلا اخبار فرمال پیشگویی هایی که مثلا راجع به آینده میتونه بشه، حالا مثلا در فلان کشور چه اتفاقی میفته یا چی میشه یا چی میشه، اینا طبیعتا باید پایین تر باشه. بعد میفرماد فمن جهل نفسه ولم یعلم حقیقت ذاتها، و کسی اما کسی که جاهل به نفس باشه و حقیقت ذات نفس رو ندونه و این مراتب رو التفات نداشته باشه، فهو جاهلون به حقیقت ها و به حقیقت هما معاده، فهو جاهلون به حقیقت هما جمیعا، او ناغا هستش به حقیقت هر دو معاد، حقیقت هر دو معاد، ولو به ظاهر تفوه بکنه به معاد روحانی، ولی عمق معاد روحانی رو نمیفهمه چیه. تو معاد روحانی از کجا شروع میشه؟ از برزخ و عقل و تمس در ذات پروردگار و ذات که میگیم این اهدیت پروردگار و واحدیت و اهدیت پروردگار، اینا میگه معاد روحانی. الان مشا الان داریم زیلن مشا میگه معاد روحانی، ولی عمق مسئله براش روشن نیست. یا مثلا بسیاری که معاد جسمانی میگن معاد جسمانی، اونا که اصلا خیلی در یه سطح نازل این بحث معاد جسمانی رو دارن مطرح میکنن. اگر کسی حقیقت نفس و مراتب نفس و تحولات جوهری رو بشناسه، اگر این شخص بگه معاد جسمانی، هم حرف درست داره میزنه و هم حقیقت این کلمه رو میفهمه چیه. اگه میگه معاد روحانی، هم حرف درسته و هم حقیقت این معنا رو میتونه درک بکنه که چیه. نه 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 این نیست، شاهدی به اون نداره، نه نه چون مخاطب نه مراحل قبل رو نگاه بکنید، اونها رو که داره، نفس، عقل، طبع،
نه بازم ماهیتش
محفوظه
ولی تحت نور
احدیت. آها شما میخواید بگید که یعنی اون برداشت رو، یعنی میخواید مقابل اون چیز بکنید. حالا یه بحثی هستش که آیا در فنا، در فنا چه اتفاقی میفته؟ خود صدرای تمون جلد اول اگه یادتون باشه، جلد اول اسفار راجع به فنای عرفانی تحلیلی ارائه داد که فنا در اونجا به معنی اضمحلال نیست، یه توضیحاتی داره. در اصل اختلافاتی در اینجا هست، همین الان هم این بحث ها خیلی داغه در فضایی رو که راجع به فنای موافقین دو فضای ما، مثلا بعضی ها میدونید که فنا را به معنی اضمحلال در خود ذات میدونن، راجعه که یعنی تمام تعینات بالکل برداشته میشه. خب این یک تلقیست که بعضی ها کردم به نظر میشه که نادرسته، این تلقی نادرسته و مشکلات سختی فراهم میشه، بالخصوص بحث معاد، بقای بعد از فنا اصلا قابل توضیح نیست بر اساس این نگاه. یه فنا رو اینجوری بگیریم اصلا بقای بعد از فنا قابل تبیین نخواهد. حالا باز تحلیل های دیگری در اینجا هستش، بعضی ها فکر میکنن که صرفا به این سبکی که مثلا تو فضای علم غافل از همه چیز میشه حتی از خودش، یعنی این سطح نازلشه اون سطح خیلی شدیدشه، بعضی گفتن فنا اینه مثلا دیگه هیچ چیزی جز خدا نمیبینه، همه چیز در جای خودشه، خودش هم هست ولی نمیبینه، این شخص نمیبینه، مثل اینکه اتفاقی درش میفته این نمیتونه ببینه. اینم نازلترین تبیینی است که از فنا صورت گرفته. حالا از اینم نازلتر صورت گرفته، حالا ان شاء الله یه وقتی ما یه بحثی حالا شد این مقدمه نواسی که قیصری داره مثلا میکنه، این آقا میدونید که بعد از این روشن فکرها و اینا خودشون وارد این صحنه ها کردن، ها توجه کردن یه تحلیل از مثلا شریعتی دیگه، اینا مثلا مدام تحلیل از اینا بدن در دیگه، و واقعا این جای شگفتی است که مثلا اینا چطور وارد این فضا میشن و خیلی بالا چیادم بگه از هر نکته یعنی چیز فراوانی باید در این خصوص گفته بشه. و بعد مثلا یکی اخیراً مثلا عرفان سهراب سپهری مثلا این برجسته ترین عرفانی است که تاکنون است و بعد الان این باید مثلا مطرح بشه، عرفان مثلا ایشون مثلا توجه کردید، عرفان مدر عرفان ایشون هستش، نمونه اعلاش ایشون هستش مثلا. و بعد فنا رو اومدن معنا کردن، حالا بعضی وقت معنا خوب کردن، معنا خوب این اخلاقی خوب کردن، بعضی خیلی بد معنا کردن توجه کردید. خب اینم جای شگفتی و تعجب داره. و یه چیزی عموما الان بحث میشه اومد بگم، این ان شاء الله میخوام یه وقت که مفصل‌تر بگم یه وقتی، عموما این آیونی که در این سطوح تو بیشتر فضاالان نمیخوام بگم اصلا وجود نداره در اونها افراد عمیق النظر، نمیخوام اینو بگم، ولی در اصل عموما کسانی که تو فضای دانشگاه یا تو این فضای روشن فکری به مباحث عرفان نگاه میکنن اغلب از فضای عرفان ادبی ورود پیدا میکنن، توجه کردید؟ و تلاششون این استش که اصلا من میگم اون هسته مرکزی که عرفان نظریه هسته سخت عرفانه، این اصلا خودشون هم فهمیدن نباید نزدیکش بشن، توجه کردید؟ خب چون بحث بسیار عمیق و دقیقی در اونجا وجود داره و جالبه که این مسئله خیلی رو وادار کرده به یک اظهار نظرهای ضعیف، مثلا برفرض راجع به ابن عربی اینا تو اون فضاهای دیگر اینا شهرت داره، یعنی شما که برید تو برخی از این فضاهای عجائبی میشنوید، یعنی که درس و بحث خوندید به برخی از جا مثلا حافظ سعدی مثلا اینا افراد مثلا خاکی عشق خاکی مثلا اینا این اون دنبال مثلا یه زنی بوده اون دنبال یه دختری بوده حالا تحجیب چی کار دارد میکنن اینا تحجیب کردید این واضحه از رابن شمس غرائنش در کلمات من نمیدونم واقعا این سبکیست در یه فضایی اتفاق افتاده اینا. حالا یکی از این بندگان خدا در این مدارس دبیرستان و اینا میگفت که آره این معلم ما که داشت اینجا رو بحث میکرد گفت اینجا رو میخواست شرمش میومد بگیه مثلا حافظ اینجا مثلا دنبال مثلا یک معشوق اینا میگرد، گفت اینجا راجب زنش داره بحث میکرده راجب زن خودش داره میگه این بحثا حتما راجب زنه و این خب میخواست بگیه خلاف شرع نسبت به این که نمیشه، حالا لاغل ایشون این مقدار رعایت رو میکرد توجه کردی که این راجب خانم خودش مثلا بوده بسیم دستان که باشه اون هم میکنه که از امام و شعری که داره که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم، یکی زی گفت بله ایشون راجب مسجد قبل از انقلاب داره بحث میکنه، نه منظور مسجد بعد از انقلاب نیستش، این صحبت ایشون این هسته. حالا در اصل حالا مثلا الان یک نظر خیلی جدی در خصوص محی‌الدین الان یک نظر در دانشگاه ها که محی‌الدین اصلا موجب انحراف عرفان شده، چرا؟ چون ایشون عرفان رو برده تو بحث های فلسفی و نظری و خیال پرداز است و یه چیزایی داره یک ساعتی که نمیتونن نزدیکش، چون این باید حکمت مطالعه قوی بخونن، فلسفه قوی بخونن، توجه کردید؟ و باید تو این فضاها بیان تا اون عمق مسئله درک بشه. اینا خیلی خوب بوده، همون حرفایی که همینجوری مثلا هپروتی حرف بزنی اونا خوب بود، یک حال هوای خوبی برای ما پیش می آورد، توجه کردید؟ اینا خوبه، ایشون برده تو این فضاها که مثلا معلوم نیست چی داره میگه اینا و کار رو مشکل کرده. خب حالا چی باعث شده که این مسئله شده؟ ثم معلم ایشون بعد از این مقدمه‌ای که مطرح کرده میره وارد تبیین اقوال سگانه‌ای که در این مسئله است. البته در این میان بخوایم احصای اقوال بکنیم باید چندین قول بگیم در اینجا هست، این شده یه اشارات خواهم کرد، ولی کلیتش سه قوله، یک قول معاد جسمانی صرف، یک قول معاد روحانی صرف، یک قول هم اینه که هر دو معاد درسته، انسان هم معاد جسمانی داره و هم معاد روحانی داره. که من رو بذاره فجرسی کنم و السلام علیکم و رحمت الله.